بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق پدران و مادران جمع حاضر صلوات بلندتری عنایت کنید. وقت خیلی گذشته، من عذرخواهی میکنم مثل هر شب، شرمندم که این وقت شب مصده اوقاتتون هستم. یکی از دوستان منبری ما میگفت یه جایی ما رفتیم منبر ساعت 1:30 تازه رفتیم رو منبر، منبر که تمام شد میخواستم ببینم مداحی بعد ما هست یا نه، گفتم کسی بعد ما بناس بخونه؟ یا آقای از لا جمعیت گفت بله خروسا بناس بخونن. آقا صبح شد دیگه، یه صلواتی بفرستید. خب خوبه که امشب شب جمعه است، فردا تعطیلید، استراحت میکنید. اگر یه خورده منبر طولانی شد به استراحتتون میرسید انشاءالله. نه ولی قول میدم که زودتر تمامش کنم، شما از شر ما زودتر خلاص بشی انشاءالله. بعضیاتون صداقت داشتن گفتن انشاءالله. یه صلوات دیگه بفرستید. من جواب یک سوال رو مطرح میکنم که خیلی میپرسن، تو همین مهدیم شبهای متعدد پرسیدن، میگن حاج آقا ما با جوونامون چه کار کنیم؟ اینا میگن شما ما رو درک نمی کنید، شما مال یک نسل گذشته اید، ما مال امروزیم، توقع نداشته باشید که با شما همگام باشیم، ما باید خودمون رو با اونا هماهنگ کنیم یا اونا خودشون رو باید با ما هماهنگ کنند. این واقعا امروزه یک معضله بزرگ است، مخصوصا در این ایام. خودتون ملاحظه میکنید دیگه، من مشکل رو زیاد بازش نمیکنم، ولی اصل این تعارض و تنافی بین نسل جدید و آبا و اجداد و پدرانشون همیشه بوده است. اسلام چی میگه؟ میگه جوانها باید تابع باشند یا پدران و مادران باید خودشون را هماهنگ کنند با نسل جوان؟ وظیفه چیه؟ اگر به کتابهای روانشناسها سری بزنید حرفهایی دارند، یه حرفی جبران خلیل جبران دارد. میدونید یه آدمی است بسیار بسیار معروف، ایشون لبنانی امریکایی است، یعنی زادگاهش لبنانه اما در امریکا رشد و نمو کرد. کتابی دارد به نام پیامبر، تقریبا 90 سال از دنیا رفته ها، ولی این کتابش از پرفروش ترین کتاب های قرن اخیره. بیش از 100 زبان دنیا ترجمه شده این کتاب. در اون کتاب یکی از حرف هایی که میزنه به پدر و مادرها میگه از جوانان توقع نداشته باشید مثل شما بشند. هیچگاه عقربه ساعت به عقب بر نمی گردد، زمان به عقب بر نمی گردد. شما اید که باید خودتون رو با جوانها هماهنگ کنید. آیا این حرف درسته یا نه؟ من امشب در محدوده زمانی که در اختیار دارم میخوام این حرف رو یه مقدار باز کنم، ببینیم از نظر آیات و روایات تصدیق میکنن این حرف رو یا نه. عزیزان من خوب دقت کنید چی میگم. ما دو تا کلمه داریم، معنای این دو کلمه را باید بفهمیم بعد جواب اون سوال رو بدیم. کلمه اول اخلاق است، کلمه دوم آداب است. فرق اخلاق با آداب چیه؟ من یه شبی اینجا یادم تو همین هفته گذشته یه اشاره‌ای کردم، اگر شما یادتون باشه، گفتم بدن انسان رو تشبیه به یک کشور بکنید. این کشور یک سلطان و فرماندهی دارد به نام عقل، یک افراد و رعیتی دارد به نام اعضای بدن، دو لشکر محافظ دارد به نام شهوت و غضب. این اعضا و جوارح از این بدن هر کدومشون یه سهمی میخوان. شکم سهم خودشو میخواد، چشم سهم خودشو میخواد، گوش سهم خودشو میخواد. این عقل است که کنترل میکند سهم هر کدام را به تناسب خودش میدهد. اگر به یکی از این اعضا بیش از حدش سهم داد، طغیان میکند، کشور بدن را به هم میریزد. مثلا شکم دلش میخواد همیشه شیرینی بخوره، چربی بخوره، یه مدتی که به این خواستش عمل میکنه کل بدن مبتلا میشه به قند. دکتر میگه نخور، عقل میگه نخور. چرا عقل میگه نخور؟ میگه من باید کنترل کنم چون همه کشور بدن را میبینم، تو فقط خودتو میبینی. چشم دلش میخواد یه فیلمی رو ببینه، آقا ساعت 1:30 شبه، میگه باشه میخوام ببینم. آقا دست استراحت میخواد، قلب استراحت میخواد، مغز استراحت میخواد. اگر یه کسی این چشم را کنترل نکند تمام کشور بدن آسیب میبیند. میگه ببینه، به من چه، من میخوام ببینم. هر عضوی بیشتر از حق خودش میخواد، طغیانگر است. اون کسی که کنترل میکند خواسته های درون کشور بدن را، عقل است. اگر عقل کنترل کرد اسمش میشه اخلاق، اگر کنترل نکرد میشه بی اخلاقی. شما عصبانی میشی، دلت میخواد فحش بدی، زبانم شروع میکنه یه رب فحش دادن، هرچی عقل میگه ساکت، ساکت نمیشه. این کار اخلاقی یا ضد اخلاقی؟ بله؟ بیدارین انشاءالله؟ ضد اخلاقی. چرا ضد اخلاقه؟ چون عقل نتونست کنترل کنه. هر چیزی آیان، هر چیزی خواسته درون کشور بدن بود عقل کنترلش کرد، اسمش میشه اخلاق. اما یه چیزایی درون ما نیست، بیرون از کشور وجود ماست، چیزایی است که ما از بیرون بهمون اضافه میشه، در درون نیست. شهوت در درون ماست، میل به جنس مخالف در درون ماست، تشنه میشی، اشتهای به آب در درون ماست، گرسنه میشویم، اشتهای به غذا در درون ماست. همه اینا میره زیر چتر اخلاق. چرا؟ چون مربوط به درونه. یه چیزایی مربوط به بیرونه. مثل چی؟ مثل رانندگی شما میکن. رانندگی یاد گرفتن و میل به رانندگی در ذات آدم نیست. رانندگی یک هنریست. خیاطی میکنی، نجاری میکنی. چیزی که بیرون از ذات شماست بهش میگن آداب، چیزی که درون ذات شماست بهش میگن اخلاق. فرقشو متوجه شدی انشاءالله؟ خب حالا میایم سراغ جوانها. آیا جوانها باید خودشون رو با ما هماهنگ کنن یا ما خودمون رو با جوانان؟ جواب درست اینه، در اخلاقیات جوانها باید خودشون رو با پیرمردا و پیرزنا هماهنگ کنند. در آداب بزرگترا باید خودشون رو با اونا هماهنگ کنند. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه با مرور زمان ذات آدم که عوض نمیشه. پسر علاقه به دختر دارد، دختر علاقه به پسر دارد. الان اینطوریه، 100 سال پیش هم اینطوری بوده. اینطور نیست که پسر بگه آقا قانون ازدواج عوض شده، چون شهوت عوض شده. شهوت عوض شدنی نیست. جد همه ما آدم ابوالبشر وقتی آمد شهوت داشت. هزاران سال گذشته شما امروز شهوت داری. نسخه شهوت همان است که برای حضرت آدم نوشته شد. اخلاق که عوض نمی شود، چون ذات آدم ها عوض نمی شود. در روایت داریم وقتی خدا حضرت آدم رو خلق کرد، آدم بعد از ظهر یه چرتی زد. از خواب که بیدار شد حوا رو دید، و خدایا این کیه؟ خطاب رسید، تو خواب بودی ما اینو خلقش کردیم. گفت خدایا مهرش به دلم افتاد. فرمود ما مهرش رو انداختیم به دلت، مهر تو رو هم انداختیم به دل او. گفت میتوانم کنارش باشم؟ خطاب رسید بله. گفت پس بهش بگو بیاد. گفت نه، تو باید بری. مرد میره خواستگاری زن، بلند شو، آدم ابوالبشری باش، برو. از اون روز رسم ما مردا باید بریم خواستگاری. آمد به خواستگاری حوا، زن من میشی؟ اونم که نمیتونست بگه من هزاران خواستگار مثل تو دارم. کسی نبود، کسی نبود، یک نفر بود. اما حضرت عباسی اون یه نفر آدم بود، آدم بود. خب از اون موقع قصه همین بوده، الان هم همینه. بشر، تو احتیاج به جنس مخالف داری. زلیخا دنبال یوسف بود، یوسف میل به زلیخا داشت، اما ایمانش اجازه نمیداد. اخلاق شهوتش رو کنترل میکرد. اخلاق اگر یک صفت در درون انسان را مثل شهوت، مثل غضب کنترل کرد، اینجا دیگه جوان و پیر ندارد. جوان باید تجربه را از بزرگان بیاموزد. پیر مرده نباید خودش رو با او هماهنگ کند، باید تجربیاتش رو در اختیار او قرار بده. اما در آداب، تو میخوای یه کامپیوتر بخری، باید بری با پسر مشورت کنی. میخوای یه ماشین بخری، انشاءالله اگه بتونی بخری. همین امشب که تصمیم بگیری، فردا چقدر روشه؟ هلا. اگه بتونی بخری، برو با او مشورت کن. امیر المؤمنین یه روایت داریم آیان، ابن ابی الحدید سنیست، نهج البلاغه علی ماشیعیان رو شرح کرده، 20 جلد کتابش. در جلد 20 علی یک روایتی دارد، ابن ابی الحدید نقل می کند، لا تقصروا علی ابنائکم علی اولادکم آدابکم، خیلی زیباست، تحمیل نکنید به بچه هاتون آداب خودتون را، نمیگه اخلاقتون، چقدر دقیق حرف میزنه علی، به بچه هاتون آداب خودتون رو تحمیل نکنید، فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اینا برای یه زمانی خلق شدن غیر از زمان تو، مال دوران 40 سال پیش بودی آقا، با دوچرخه می آمدی مهدیه، وضعت خوب شد با موتورگازی می آمدی، الان بچه باید با بی ام و بیاد انشالله، رانندگی یه وقتی کالسکرانی بود، درشگرانی بود، یه وقتی شد موتوررانی، یه وقتی شد ماشینرانی، امروزه شده هواپیمارانی، ممکنه 50 سال دیگه این بچه ها بشینن پشت یه دستگاهی برن به کره ماه و بیان، تو باید خودتو با اونا امان کن. میل به رانندگی و صنعت که تو ذات آدم نیست، ولی شهوت و غضب ای جوان تو ذات شماست. شهوت رو میخوای کنترل کنی، راهی کنترلش رو برو از پیرمرده بیاموز، از پیرزنه بیاموز. میخوای ازدواج کنی، روش ازدواج رو برو از یک با تجربه بیاموز، چون اخلاق برمیگردد به صفات ذات، صفات درون. اینا که کهنه نمی شود، کهنه نمیشه که. همه تون نادرشاه افشار رو میشناسید، همین نادرشاه که یک باقی چهارراه نادری مشهد به نامش، یک آدم صفاک خونریز، من نمیدونم چرا مجسمش اونجا گذاشته، جنایاتی کرده در ایران این نادرشاه. آقا لشکرکشی میکرد از این شهر به اون شهر، شهرها رو یکی یکی فتح میکرد، دامنه حکومتش رو وسیع میکرد، از کشتارم هیچ ابایی نداشت، هیچ، میکشت و میرفت. لشکری داشت قوی، خودشم جوان، بسیار قوی، خوشهیکل، فرمانده، خوشفکر، حمله میکرد و میکشت و میگرفت. نوشتند یه وقتی رسید پشت یه قلعه، پشت یه شهری، دور تا دور این شهر دیوار بلند، رو دیواران نگهبانا با تیر و کمان، هرچه نادرشاه حمله کرد به در بسته خورد، از اون بالا سربازاشو با تیر میزدن، مثل برگ خزان میریختن رو زمین. چیکار کنیم نادر؟ گاه همینجا اردوگاه جنگی بذارید، من فکر کنم باید چیکار کنیم. آقا اردوگاه زدن، یه روز، یه هفته، یه ماه معطل شد، نمیتونه این قلعه رو فتح کنه، خیلی محکم. یه روزی بیرون این خیمه نادرشاه داشت قدم میزد و فکر میکرد، گفتم هم جوان بود هم خوش هیکل و رشید بود، چشمش افتاد دید لب دیوار یک دختر زیباروی جوانی نشسته، نگاش کرد دید اونم داره به قد و بالای نادرشاه نگاه میکنه، از نگاه دختره فهمید که دختره دلش خواسته اینو. نادرشاه یه لبخندی زد، دید اونم داره میخنده، میدونه که نادرشاه میخواد قلعه رو فتح کنه، دختره میدونه این آمده این قلعه رو فتح کنه، اما در این حال از ظاهر این خوشش آمد، دختره دید پسندید، نادرشاه هم دید پسندید. میدونید نادرشاه چیکار کرد؟ با خودش فکر کرد، گفت الان وقتش، من به هدفم برسم، یک پیامک بدم برای این دختره. اون موقع که موبایل نبود که، پیامک نبود که، چه کار کرد؟ رفت تو خیمهش با قلم و کاغذ یه پیام نوشت، بست عقب یک تیر، تهیت که چوبی که تیر بود گذاشت تو کمان، به دخترم نشون داد پیامک را، گذاشت تو، اونم راحت بی خیال نشسته، فهمید که این تیر رو میزنه برای او نمیزنه، برای این پیامه است. فرستاد زیر پای دختر، رفت تو دیوار این تیر، پیام رو برداشت خوند، دید نوشته عجب دختر خوشگلی هستی، خوش به حال بابا، خوش به حال شوهرت. اینم جواب نوشت فرستاد، تو از قد و هیکل خودت خبر نداری، هر دختری را بیچاره می کند، خوش به حال زنت. این جواب داد من زن ندارم، اونم جواب داد من شوهر ندارم. تو فکر کردی زرنگی امروز پیامک میدی؟ صدها سال پیش نادرشاه بلد بوده پیام بده. اینا که کهنه نمیشه که، اینا که قدیمی نمیشه که. شهوت، شهوت از کنترل بشه، یعنی کشور شما تحت سیطره عقل است، اخلاق حاکم است. اما اگر رها بشه چی میشه؟ این پیام ها رفت آمد، رفت آمد، رفت آمد. نادرشاه براش نوشت تو چه کاره ای تو این؟ گفت من دختر امیر قلعه‌ام. گفت میشه پشت در رو باز کنی ما بیایم تو؟ گفت اگه آمدی تو چه کار میکنی؟ گفت من نادرشاهم، امیر کل کشورم، اگه در رو باز کردی من آمدم تو، با تو ازدواج میکنم. جواب نامه آمد، چه تضمینی دارد با من ازدواج کنی؟ گفت قول ملوکانه، می نویسم امضا می کنم، نوشته رو نگرد. آقا فرستاد معطلت نکنم. نیمه شبی با هم قرار گذاشتن، دختره رفت قفلهای پشت در قلعه را باز کرد، نادرشاه شبیخون زد، قلعه را فتح کرد، یک کشتار وسیعی کرد. یکی از کسانی که در این کشتار کشته شد پدر همین دختر بود، امیر قلعه کشته شد. گفت خب نادرشاه میخوای به قولت عمل کنی؟ گفت بله، من تو رو میگیرم. گرفتش، مراسم عروسی هم گرفت. شب آمد تو خیمه سربازی نادرشاه بخوابد این دختر، شب اول زفاف. نادرشاه میگه دیدیم هی از این پهلو به اون پهلوشه، گفتم چرا نمیخوابی؟ ما خسته ایم میخوایم بخوابیم. گفت خوابم نمیبره. گفتم چرا؟ گفت آخه من تو این دوشکای نظامی تا حالا نخوابیده بودم، پدرم همیشه مرا در بستر قو خوابونده بود، بالشت پر قو، دوشک نرم، من نمیدونستم زن نادرشاه بشم باید روی گونی بخوابم. نادرشاه از جا حرکت کرد، جلاد بله بیا اینو ببرش بیرون، گردنشو بزن. هرچه دختره التماس کرد، چرا؟ گفت دختری که به پدرش که یک عمر او را در پرقو بزرگ کرده خیانت کند که دشمن او بیاد سر باباشو ببره، چه تضمینی دارد فردا به شوهرش خیانت؟ اینا درسای اخلاق جوان، یاد بگیر از تاریخ. دختری که تو کوچه های تهرون و تو پارک های تهرون و تو سینمای تهرون با یه چشمک پیدا میکنی، که این نمیتونه مادر بچه های تو باشه، این که نمیتونه تکیه گاه تو باشد. عقل کجاست؟ کنترل شهوت کجاست؟ درست فکر کردن کجاست؟ تو فکر میکنی اگر یوسف پیغمبر، طاهر و صدیق زندگی کرد، بلد نبود نستجیر و بالله به شهوتش بگوید لبک؟ بلد نبود؟ بلد بود. میدانست اگر شعله های آتش شهوت را در درونش کنترل نکند، خودش آتش میزنه. تو فکر میکنه اینایی که نامحرم تو خیابونا هست نگاش نمیکنن، اینا خنگن، اینا عقب موندن، اینا امولن، اینا نفهمن، اینا بلدن کشور درونشون رو چجور حفظ کنن؟ آقا یه نگاه میکنه، چشم میبینه، دل میخواد، شب تا دو ساعت به فکر. آقا نگاه نکن، این یعنی اخلاق. خدا رحمت کنه حاج آقا رحیم ارباب را در اصفهان. اصفهان رفتی تخت فولاد برو حتما، یه قبرستان کم نظیریست به نظر من. بعد از وادی السلام نجف بیشترین بزرگان شاید در این تخت فولاد اصفهان باشن، اولیاء خدا در اونجا دفنند. یکی از این اولیاء خدا حاج آقا رحیم اربابه. حاج آقا رحیم ارباب استاد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی است، یک شخصیت ارزشمند. در شهر حال ایشون خوندم جوونا، الله اکبر، آیا اینا دیگه تکرار میشند؟ ایشون پول نداشته خونه بخره، برادرش که بزرگتر از ایشون بوده یه خونه ای داشته، دو تا اتاق خالی داشته، میده به حاج آقا رحیم ارباب با زنش بنشینه. آی کافی افسانه میگی نصف شب تو مهدی رو منبر. آره امروزه اینا افسانه شده، امروزه اینا افسانه شده، چون اخلاقا تعطیل شده. چیکار کرد حاج آقا رحیم ارباب؟ در شرح حال حاج آقا رحیم ارباب نوشتن فرموده بود، قسم خورده بود، من 20 سال با برادرم تو یه خانه زندگی کردیم، تو این 20 سال حتی یک بار به صورت زن برادرم نگاه نکردم. اگر زن برادرم رو میان چند تا از این زنا بذارم بگن کدوم اینا زن برادرسته، والله نمیشناسم. حالا همینطوریه؟ حالا زنه تو کوچه صداشو بلند میکنه میگه این زن فلانیه، صداشو من میشناسم. این به ضرر کیه؟ به ضرر خودمونه، دودش به چشم خودمون میره. این همه معصیت، این همه جنایت، این همه گناه، برای اینکه آتش شهوت رو خودمون داریم شعله ور میکنیم. عقل کنترل نمی کند. کو عقل؟ تعطیل عقل. جوان تجربه بیاموز از بزرگترا، یاد بگیر کنترل شهوت و غضب را. در اخلاقیات باید تابع پیر مردا و پیر زنا بود. چرا؟ چون صفات انسان که کهنه نمیشه. اگر اخلاقیات بنا بود عوض بشه که قرآن نمیگفت ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، مردم پیغمبر ما تا روز قیامت برای شما الگوست. خب اخلاق عوض میشه، اخلاق 1400 سال پیش چه به درد الان میخوره که پیغمبر الگوی ما باشه؟ چرا میگن حضرت زهرا الگوی بانوان است تا روز قیامت؟ چون اخلاقیات عوض نمیشه. شهوت هست، غضب هست، حرص هست. آقا حرص یه صفت ذاتیه، کنترلش میشه اخلاق. 1000 سال پیش حرص بوده، الان هم حرص هست. قربونش بشم، آقا امیرالمومنین یه روز داشت میرفت خونه قصابه، علی رو صدا زد، علی جان علی جان، امیرالمومنین رفتن در چی میگی؟ گفت آقا نگاه کن چند تا لاشه گوسفند همین الان سر بریدن، بره نر گوشت رو نگاه کن، آدم هوس میکنه الان کباب کنه بخوره. بکشم چند کیلو ببری خونه؟ امیرالمومنین دستش کرد تو جیبش در آورد، گفت نگاه کن هیچی پول نداره. گفت آقا این چه حرفیه؟ من برای پولش صبر میکنم. امیرالمومنین فرمود تو چرا صبر کنی؟ گفت پس کی صبر کنه؟ گفت علی به شکمش میگه صبر کن. خب وقتی نداری نخور، حرص نزن. چرا میری سراغ مال مردم که یه روز سفرتو چرب‌تر کنی؟ چرا جلو حرصتو نمیگیری؟ چرا پاتو اندازه گلیم دراز نمی کنی؟ چرا؟ چون اخلاق نیست. چون من نمی دانم یکی از صفات ذاتی ما حرص است. خدا حرص رو تو ذات ما قرار داده. خلق الانسان و هلوعا فاذا مسه الشر جزوعا. خب اگه حرص بده چرا خدا قرار داده؟ حرص یعنی زیاده طلبی. چرا خدا قرار داده؟ خدا قرار داده این زیاده طلبی را تو بری معارف بیشتر بیاموزی، از معارف آموزی خسته نشی. تو رفتی دنبال چیز اشتباه. اخلاق، اخلاق، اخلاق. پسره 18 سالش میشد، تازه میگفتن 15 سالگی پسر بالغ میشه، اما زمانهای قدیم جوانها اونقدر چشم و گوش بسته بودن 18 سالگی 20 سالگی دامادش میکردن، نمیفهمید برای چی دارن دامادش میکنن. درست میگم یا نه؟ بله؟ پیرمرده باید بگم بله. بله. امروزه یه بچه 10 ساله اندازه یه بچه 20 ساله 50 سال پیش بیشتر میفهمه همه چیز رو. یعنی چی؟ یعنی سن بلوغ آمده پایین. سن بلوغ آمده پایین، یعنی شهوت در وجود جوانها زودتر گر میگیره. وقتی زودتر گر میگیره باید مسکنش زودتر اجرایی بشه، ازدواج زودتر بشه، نه اینکه سن ازدواج بره 35 سال و 40 سال. قدیم پسره 17-18 سالگی میفهمید 20 سالگی هم دامادش میکردن، امروزه 10 سالگی میفهمه، الان 40 سالشه میگن بیا برو زن بگیر، میگه زن میخوام چیکار؟ به دختره میگم، میگه آقا سن ازدواج آمده بالا، اگر من 20 سالگی ازدواج کنم منو مسخره میکنن. نمیفهمیم با خودمون داریم چیکار میکنیم. نتیجهش چیه؟ نتیجهشو تو خیابونا ببین، نتیجهشو تو آمارهایی که در حوادث میدهند ببین، ببین. اسلام میگه ما برای هر چیزی مسکنی درمانی قرار دادیم، برای مرد زن، برای زن مرد را. سنشو خودت بفهم. اخلاقیات یعنی جوان، خودت رو با پدرت وقتی میخوای مقایسه کنی بگی بابا جان شما چشم و گوش بسته بودی 25 سالگی زن گرفتی، من چشم و گوشم باز 17-18 سالگی، برای من زن بگیر، من از حرام نجات پیدا کنم. عقل داشته باشی باید این کارو کن. نگو نه من خاطرم از خودم جمعه. یوسف پیغمبر به اون پاک دامنی میگه ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. قرآن میگه از قول یوسف، یوسفی که ابن عباس از قول امیرالمؤمنین میگه زلیخا 7 سال یوسف رو در مضیقه قرار داد، یک نگاه حرام به بدن زلیخا کند، هرگز این کار رو نکرد و این داغ رو به دل زلیخا گذاشت تا روز آخر، یک نگاه حرام نکرد. این آدم میگه ما ابرئ نفسی، خدا من به تو پناه میبرم، من خودم حریف نفس خودم نمیشم. تو به پدر مادرت بگی من حریف خودم هستم، خب بسه دیگه. شب آخر این مجلس و شب جمعه و ساعت 11:20 و عرق خجالت بر جبین من و شما عزیزان خوب گوش میکنید، من که نباید بی حیایی کنم تا صبح برات حرف بزنم. خلاصه حرفم اینه، آقای جبران خلیل جبران که میگی خودتون رو با بچه هاتون هماهنگ کنید، اگر منظور در آداب حرف درسته، اگر منظور در اخلاق حرف نادرسته. در اخلاقیات تاریخ و انسان هی داره تکرار میشود، بنابراین باید از گذشتگان عبرت گرفت، باید از پیر مردا و پیر زنها آموخت، باید آموخت. لذا امام سجاد دستش بلند میکنه، اللهم استعملنی بما تسألنی قدن عنه و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له و اقننی و اوسع علی فی رزقی ولا تفتنی بالنظر و اعزنی ولا تبتلینی بالکب. آخرش میگه و هبلی معالی الاخلاق. خدا یه کاری کن من امام سجاد زیر چتر اخلاق باشم. اخلاق یعنی چی؟ یعنی سلطان بدن شما عقل باشد و دین. هر عضوی را سهم خودشو بده، نه بیشتر. طغیان ایجاد نشود در کشور دل. خدایا به حق امام زمان توفیق بصیرت به همه ما عنایت بفرما. خدایا اون چه که در جلسات مذهبی از بزرگان دین از قرآنت می آموزیم توفیق عمل به همه ما عنایت بفرما. خب هم شب آخره، هم شب جمعه است، نمیشه که سلامی به کربلای ابی عبدالله نداد و مجلس رو تمام کرد. شب زیارتی است، شب زیارتی. حضرت به مفضل فرمود مفضل جان دلت میخواد با همه انبیا با همه ملائکه مصافحه کنی؟ گفت آقا امکان داره؟ فرمود بله چکار کنم؟ حضرت فرمود اگر دلت میخواد دست تو دست 124,000 پیغمبر قرار بگیرد شب جمعه بگو السلام علی الحسین. شب جمعه بشو زائر جد غریب ما حسین. یه سلام میدم به نیت زندیاد شهید کافی اعلی الله مقامه الشریف. شبهای جمعه روایت داریم از اول شب جمعه تا غروب روز جمعه اموات شما منتظرند. امام صادق فرمود گاهی به شکل یک کبوتر و پرندهی میان لب دیوار خانت می نشینند، خدا خدا می کنند، میگن خدا کنه این وارث ما یادی از ما کنه. ما در عالم برزخ محتاجیم، گرفتاریم، احتیاج داریم به طبقات نور. شبهای جمعه یادتون نره، خودتون رو فراموش کنید تا آیندگان از شما یاد کنن. هر ثوابی کردی یا بذار برای اونا که در عالم برزخن و یه حقی به گردنت دارن. خدا رحمتت کنه شهید کافی. این در و دیوار مهدی یادشه از گریه های تو، از ناله های تو، از سلام های تو. منم امشب سلام میدم به نیت این پدر عزیز، شما هم به نیت اجدادتون. السلام علیکم یا ابا جبونا بلندترا و علی الارواح التی حلت علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیلام ولا جعله الله همه با هم. السلام علی وعلى أولاد مل به بذار یادآوریت کنم یه قطعه ای از مصائب اهل بیت رو. دلم نمیاد بی روزه امشب مجلس رو ترک کنیم. آیان میدونید تو مدینه اول کسی که مجلس روزه گرفت کی بود؟ بی بی دو عالم زینب کبرا. وقتی کاروان اسرا وارد مدینه شد، وا ویلا، بی بی اول آمد تو حرم جدش رسول خدا. ملت به دنبال حضرت آمدن ببینن چه میکنه. دستاشو گذاشت رو چارچوب در، گفت یا جدا یا رسول الله، هر کی سفر میره سوغات میاره، منم سوغات آوردم برات. یه وقت دیدن دست کرد زیر چادر پیراهن خونین حسین. اون وقت مجلس گرفت تو مدینه. چه مجالسی، مجالس زنانه می آمدن، زنان بنی هاشم و غیر بنی هاشمی می آمدن برای روزه گوش کردن. اما عزیزان هر روزه خونی روزه می خواند چیزی می خواند که از تو کتابا یاد گرفته، ولی زینب کبرا هرچه با چشمش دیده بود. یکی از زنان بنی هاشم میگه من پرسیدم از یک کسی امشب جلسه روزه کجاست؟ گو امروز جلسه روزه خانه قمر بنی هاشمه، همه اونجا جمعن. اول ظهره، میگه من بلند شدم آمدم یه حیات بزرگ دیدم بی بی ها تو اتاق ها دارن ناله میزنن، شیون میزنن، بی بی زینب داره براشون تعریف میکنه، اینا گریه میکنن. میگه تا وارد حیات شدم دیدم همه تو ساختمانن، اما یک کنیزی زیر آفتاب هی میگه حسین. دلم سوخ، گفتم زینب با این معرفتش، با این جلالتش، با این فهم و شعورش چرا اجازه نمیده این کنیز و کلفت بیاد قاطی خانوما بشینه گریه کنه؟ چرا این باید زیر آفتاب باشه؟ رفتم تو روزه نشستم. روزه که تمام شد خودم رو رسوندم به زینب، گفتم بی بی جان تسلیت میگم، هر چه گریه میکنید حقتونه، مصیبت بسیار بزرگه، اما یه خواهش دارم. بی بی فرمودن چه خواهشی؟ گو آمدم تو حیات دیدم یه کنیزی سر به دیوار زیر آفتاب داره میگه یا حسین، اجازه بدید این کنیزا هم بیان تو. میگه یه وقت صدای ناله زینب بلند، صدا زد ای بانوم، این زنی که تو دیدی کنیز نیست. گفتم کیه بی بی؟ فرمود به خدا این رباب مادر علی از غرب، هر کارش میکنیم زیر سایه نمیاد. گفتم چرا بی بی؟ فرمود اگه میتونی برو بیارش. آمدم دست رو شانش، گفتم رباب جان چرا شما مثل بقیه زیر سایه نمیری گریه کنی؟ آمادی بگم یا نه؟ یک نگاه به من کرد، گفت چجوری برم زیر سایه؟ به خدا با چشم خودم دیدم بدن عریان حسین زیر آفتاب کربلا. همه بگیم یا حسین. شب ختم و شب گرفتن حاجت ها، یا حسین صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، الهی بالحسین یا الله.